شب میلاد با سعادت قطب عالم امکان ولی الله العظم ربیع الانام نظرت الایام سرسبزی و خرمی روزگار بهار حقیقی دلها امام زمان است. در این بهار طبیعت و در این هنگام نزول باران رحمت به محضر ملکوتی این رحمت الله الواسعه صلوات بلند خدا رو شاکریم که توفیق درک ماه شعبان، درک ایام الله موالید این ماه و بالاخص توفیق درک شب نیمه ماه که امام باقر علیه السلام فرمود شب نیمه ماه برای ما ائمه جایگاه لیلة القدر رو دارد، همانطوری که شب نزول قرآن در ماه رمضان لیلة القدر است برای پیغمبر اکرم، شب نیمه شعبان لیلة القدر ما حضرات معصومین علیهم السلام است. ان شاء الله به آبروی صاحب امشب احدی از این جلسه دست خالی و ناامید بیرون نرود. آنچه دعای خیر و نورانی و مستجاب ولی الله العظم است در حق ما، رهبر ما، مملکت ما، جوانهای ما به هدف اجابت برسد. به محضر ملکوتی مادر امام زمان بی بی نرجس خاتون، پدرشون امام حسن عسکری سلام الله علیه ما، صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی یاد کنیم در این شب عزیز و لیلة القدر ماه شعبان از همه علما، فقها، خطبا که در این خانه امام زمان اظهار مودت و ارادت به ساحت مقدس امام زمان کردند، در رأس اونها بلبل بوستان حضرت مهدی، این آبرومند امام زمان که بعد از سالها نالیدن در فراق به محضر امام زمان هم رسید، مرحوم شهید حجت الاسلام احمد کافی و بقیه دیگرانی که اینجا برای آشنا کردن من و شما با امام زمان در این منبر پیغمبر دم زدن، الان زیر خاک خوابیدن، مرحوم حجت الاسلام مهندسی، مادهین، شعرا، ذاکرین، پیر غلامان ابی عبدالله که زیر خاک خوابیدن، همشون رو امشب مهمان سفره امام حسین کنیم. در رأس اونها امام راحل، شهدامون، شهداء مظلوم مدافعین حرم، شهدایی که هنوز پیکرهاشون به وطن برنگشته، شهدای گمنام، همشون رو مهمان امام حسین کنیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی محمد. بر اساس معارف نورانی قرآن و کلمات گوهربار اهل بیت عصمت و طهارت، نعمت امامت بعد از نعمت رسالت بالاترین و سنگین ترین نعمت جهان آفرینش است، به طوری که قرآن کریم تعبیرش از نعمت امامت یک تعبیر ویژه و امتنانی است. یعنی این نعمت رو مثل نعمت رسالت به رخ بشریت کشیده است. در سوره مبارکه قصص آیه 5، آیه ای که حجت ابن الحسن هنگام ولادت بر زبان مبارکشون جاری کردن، و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعمة إمامت بالاترين و سنگین ترین نعمت آفرینش است که اگر همه جهان آفرینش آیه و نشانه پروردگار عالمان، نعمت امامت بنا به تعبیر روایات ما آیت الله العظماس، یعنی بزرگترین و سنگین ترین نعمت الهی نعمت امامت است، نعمتی که اصلا در این عالم هیچ نعمتی قابلیت مقایسه شدن با او رو ندارد. به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه دوم فرمود لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احدون، یعنی هیچ احدی وجود نورانی انبیا مرسلین حتی انبیا اولوالعزم، وجود مقدس ملائکت الله حتی ملائکه مقرب قابلیت مقایسه شدن با نعمت امامت رو ندارن. این جایگاه رفیع نعمت امامت است که به تعبیر قرآن کریم قیامت در مورد این نعمت امامت همه ابناء بشر و نفوس بشری ندای و حسرت ها سر میدن. سوره مبارکه زمر ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، قیامت همه نفوس بشری حسرت میخورن که ما در مورد جنب الله کوتاهی کردیم. وجود نورانی امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام در ذیل این آیه فرمودند نحن جنب الله، یعنی تا آخرین نفس ما از وجود ملکوتی امام زمان دم بزنیم باز هم قیامت حسرت خواهیم خورد که چرا از مهدی فاطمه کم دم زدیم. از این نعمت امامت در قرآن کریم تعبیر شده است به بزرگترین خبر عالم. قرآنی که امیرالمؤمنین فرمود فیه خبر ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه، خبر گذشتگان، خبر آیندگان، خبر مؤمنین، خبر کفار، خبر صالحان و طالحان در این کتاب الهی به چشم میخورد. در مورد نعمت امامت فقط فرمود این نعمت خبر بزرگ است. سوره مبارکه نبأ فرمود عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. این نبأ عظیم وجود نورانی امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. لذا به امام زمان در دعای ندبه میگیم یبن النبأ العظیم. این که مرحوم حافظ گفت که دلا بکوش که صاحب خبر شوی، کنایه از اینه که همه تلاشش و بشریت باید بکنه تا سر سفره امام زمان بنشینه و متنعم باشه. هر خبری هست در خانه امامه. امام شخصیتی است که پیغمبر اکرم در روایتی که فضل ابن شازان در کتاب شریف مأت و منقبه، کتابی که در زمان امام حسن عسکری سلام الله علیه تألیف شد، صد روایت ناب رو میارن. یکیش اینه پیغمبر اکرم فرمود ای مردم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و علی ابن ابی طالب و علی افضل من القرآن. علی مقامش از قرآن کریم هم بالاتره، لأنه مترجم کتاب الله، نعمت امام از نعمت قرآن هم بالاتر است. لذا در زیارت آل یاسین خطاب به حضرت چی میگیم؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. سلام بر تو آقایی که تالی تل و قرآنی و مترجم و مبین قرآنی. پیغمبر اکرم فرمود امام که مترجم قرآن مقامش افضل من القرآن است. خب امشب شب میلاد با سعادت امام زمانه، چون مقام و منزلت امام، جایگاهی که امام در نظام آفرینش دارن، فقط با قرآن سنجیده می شود. یعنی همانطوری که شبهای قدر ماه رمضان ظرف نزول قرآن است، امشب شب نیمه شعبان ظرف نزول قرآن ناطق امام زمان علیه السلام است. پس هر ویژگی شب قدر دارد امشب هم دارد، هر ویژگی قرآن کریم دارد صاحب امشب هم دارد. قرآن نور است، امام زمان نور است. السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. قرآن کریم کتاب شفا و رحمت است، امام زمان هم والغوث و الرحمت الواسع است. قرآن حی لا یموت است، وجود نورانی امام همین ویژگی رو دارن. قرآن کریم لا تخلقه به کثرت رد است، هر چه بیشتر مراجعه میکنی کهنه و فرسوده نمیشود. امام زمان هم همین است. قرآن کتاب بینه و موعظه است، قد جاءتکم موعظه من ربکم. وجود نورانی امام زمان هم بزرگترین بینه و دلیل و برهان پروردگار عالم است. قرآن از شافعان قیامت است، امام زمان هم از شافعان قیامت است. قرآن از شاکیان قیامت است، امام هم از شاکیان قیامت است. قرآن کریم از موارد سؤال قیامت است که پیامبر فرمود قیامت از کتاب خدا از شما سؤال می کنم. امام زمان هم از موارد سؤال قیامت است. وقفوهم انهم مسئولون. قیامت همه رو نگه می داریم و از اونها سؤال می کنیم در مورد ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام. این جایگاه امامت است که اگر در هندسه دینی یک مسلمان این مفقود باشد، پیغمبر اکرم فرمود به مرگ جاهلی می میرد. مرگ جاهلی یعنی کسی که زندگی و حیاتش هم جاهلی است. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اینا اهل سنت هم حتی نقل کردن، هر که بمیره و امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. خب مرگ اساره حیات است، اگر کسی مرگش جاهلی شد حیاتش هم جاهلیه. یعنی سر تا سر حیات بعضی از انسانها در جاهلیت به سر میبرن. 100 سال بعد پیامبر از امام صادق علیه السلام پرسیدن مات میتتن جاهلیه یعنی چی؟ امام فرمودن مات میتت کفرن و زلالن و نفاقن، یعنی کافر میمیرد، یعنی منافق و گمراه میمیرد. این جایگاه رفیع و منیع امام زمان است که در این وقت مقتضی بسیار مختصر اشاره شد. امام حق پدری به گردن امت دارن. پیامبر فرمود من و علی دو پدر این امتیم. ولحقنا علیهم اعظم من حق والدیهم. حقی که ما به گردن امت داریم از حقی که پدر مادر دنیویشون دارن بیشتره. پدر مادر دنیوی حق حیات نباتی و حیوانی به گردن ما دارن، اما امیر المؤمنین و پیامبر امام حق حیات معنوی و طیبه دارن به گردن ما. لذا فرمود علی جان حق ما بیشتر از حق پدر مادراشونه، چون قیامت ما باید اینها رو از آتش بیرون بیاریم. انا ننقذهم من النار الى دار القرار. قیامتی که قرآن فرمود مادر بچه شیرخوارش رو میذاره و رها میکنه. یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت. قیامتی که قرآن فرمود یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. امام رضا فرمود قیامت امام بهترین پناهگاه برای بیچارگان است. و هو مفزع العباد یوم الداهیت التناد. این جایگاه رفیع امام است که متاسفانه بین این جایگاه حقیقی و نگاه ما نسبت به نعمت امام تفاوت از زمین تا آسمان است. این آقایی که امشب براش اقامه جلسه کردیم، نام مقدسش، صفاتش، ویژگی های غیبتش، فتنی که در دوران غیبت او اتفاق می افتد، مختصات دولت ظهورش، القاب و کنیه هایش، سالیان سال قبل از ظهور اسلام در کتب ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی موجود بوده است. یعنی آدم وقتی سلسله این کتب رو بررسی می کند، چه ادیان ابراهیمی مثل یهود، مسیح، ادیان ابراهیمی و چه غیر ادیان ابراهیمی، اونهایی که به صورت آیین هستند مثل بودا، مثل هندو، مثل کنفوسیوس، مثل زرتشت، اینا رو وقتی آدم بررسی میکند میبیند بشارت به آمدن این منجی عالم بشریت در همه این کتب موج میزنه، که ان همه آفرینش بسیج شدن به آمدن امام زمان بشارت بدن. همه انبیا مأمور بودن این بستر رو هموار کنن تا مقدمات دولت ظهور و بروز امام زمان فراهم شود. خب این صراط، این جاده، این بستر رسیده به من و شما به عنوان امت وسط، به عنوان امت مرحومه، به عنوان امت برتر، که پیامبر فرمود هیچ امتی قابلیت مقایسه با امت من رو ندارد. وظیفه ما نسبت به این امام زمان به مراتب از امم سابقه سنگین تر است. ما امام زمان رو تو زندگیامون کجا قرار دادیم؟ چقدر برای حضرت تو کسب و کار، تو رسانه، تو دانشگاه، تو حوزه، تو بازار، تو کوچه و خیابان، تو سبک زندگیمون ارزش قائلیم؟ پیغمبر اکرم وقتی برای صحابه میخواستن صحبت کنن تکیه میدادن به یک ستونی. جمعیت که زیاد شد گفتن یا رسول الله مردم شما رو نمیبینن، اگه صلاح بدونید یه منبر درست بشه، شما تشریف ببرین بالای منبر، مردم شما رو ببینن و از فیض زیارت شما محروم نشن. پیامبر قبول کردن. یه منبر دو پله‌ای با یک نشستی که پیامبر نزول اجلال کنن درست شد. پیغمبر اکرم تشریف آوردن، یه روز جمعه رفتن رو منبر، یه مرتبه دیدن از این ستون صدای ناله بلند شد. به ناله این ستون همه اهل مسجد گریه کردن. پیامبر تشریف آوردن پایین، ستون رو بغل گرفتن، فرمودن آرام باش، اگه من از امروز به تو تکیه نمیدم علتش این نیست از تو رنجیدم، علتش اینه که مردم میخواستن منو ببینن، من آمدم دیگه از این به بعد رو منبر، من از تو نرنجیدم، آرام باش. به ناله این ستون که معروف است در مسجد النبی به استون حنانه، ستونی که ناله سر داده، همه مردم گریه کردند. وسط گریه ها پیامبر اکرم فرمود این ستون فراق من رو نتونست تحمل کنه، ناله کرد. اما در بین شما مردم عده‌ای هستن دیدن یا ندیدن من، اتصال و جدایی از من برای اونا هیچ تفاوتی نمی‌کنه. منتظر ظهور جایگاهش از یک ستون حنانه که نباید کمتر باشد. ما چقدر راجع به فراق حضرت دغدغه داریم، چقدر نگرانیم که حضرت کجا هستند، کجای این عالم شرف و حضور دارن. بچه هامون اگه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت از مدرسه دیر بیان، زمین و زمان رو به هم میدوزیم، میگیم جگرگوشمه، نگران شدم. امام زمانی که حق پدری به گردن ما داره. امام رضا فرمود امام از مادر، پدر، برادر به شما مهربان تره، ولی نعمت من و شماست. به یمنهی رزق الورا. چقدر نسبت به فراق این آقا دغدغه داریم؟ هیچی. اگه یه پرسشنامه به دست ما بدن بگن آقا اولین نگرانی تو این پرسشنامه بنویس، کدوممون می‌نویسیم؟ غیبت امام زمان. اگه بگن مشکلات تو این بنویس، کدوممون می‌نویسیم؟ فراق مهدی فاطمه. اما بعضی از کملین بودن، امام زمان به سید کریم محمودی پیندوز تهران که یک کفاش مستأجر فقیری بود فرمودن سید کریم اگه هفته بگذره من مهدی رو زیارت نکنی چه حالی به دست میده؟ گفت آقا من میمیرم. حضرت فرمود اگر اینجوری نبودی بهت سر نمیزدیم. ما چقدر نسبت به آقا دغدغه داریم؟ ما دغدغه داریم نسبت به آینده بچه هامون 20 سال بعد. حساب بانکی براشون باز میکنیم، میگیم آینده شون تو این وضعیت نابسامان اقتصادی به خطر نیفته، خیلی خوبه. اما جایگاه امام زمان به اندازه بچه های ما و خانواده ما نیست. پیغمبر اکرم فرمود لا یؤمن عبدون، مؤمن نیست هر کسی که این ویژگی رو نداشته باشه. لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه و عطرتی احب الیه من عطرته. مؤمن نیست کسی که من و اهل بیتم رو از خودش و زن و بچهش بیشتر دوست نداشته باشه. ما به زبان دوست داریم، اما برای حضرت چقدر کار میکنیم؟ یکی از وظایف ما در دوران غیبت حضرت و حتی حضور امام صله مالی به حضرته. عزیزانی که اهل تحقیقن روایات رو ببینن، فقط اصول کافی رو ببینن که صله مالی به امام چه جایگاهی رو داره. اولا امام فرمودن هر که گمان کند امام به پول شما نیازمند است فهو کافرون، کافر شده. اما کسی درهمی در راه ما خرج کنه، حضرت با مناسک حج مثالشو زدن، فرمودن هر که یک درهم در مسیر حج خرج کنه برابر است با 1,000,000 درهمی که در غیر حج در راه خدا خرج میکنه. بعد فرمودن اما کسی که 1 درهم برای ما اهل بیت هزینه کنه برابر است با 1,000,000 درهمی که در حج خرج میشود. صله مالی به حضرت. امروز پولا داره کجاها خرج میشه؟ برای مسابقات فوتبال ها میلیارد ها تومان میدن، برای افتتاح یه مغازه پیتزا فروشی هنرپیشه های کذایی دعوت میشن، صدها میلیون هزینه میکنن. برای جشن تولد عروسی بعضی ها 500 میلیون هزینه کردن که اختلاط حرام هم توش بود، اما برای امام زمان چقدر خرج میکنیم؟ سله مالیه به حضرت شیرینی و شربت خوردن نیست که، دستگیری از کسی که امام زمانشو نمیشناسه که تو روایات ما به این میگن یتیم، دستگیری از ایتام آل محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. سله مالیه به حضرت کمک کردن به مجموعه آثاری است که در مورد امام زمان نوشته میشه. امروز جوانها و نوجوانهای ما هزاران کانال و کتاب و فضاهای مجازی و رمان‌های غیر اخلاقی میخوانن. 88% کاربران اینترنتی ما تو فضای ضد اخلاقی دارن سر میکنن. برای امام زمان چند جلد کتاب خوانده ایم یا هزینه شد دادیم جوانها مطالعه کنن؟ پولها داره کجا خرج میشه؟ سله مالیه به حضرت که امام جواد علیه السلام تضمین دادن درهمی که برای ما اهل بیت خرج بشه من ضمانت برکتشو میدم. در احادیث قدسی ما هست درهمی که برای اهل بیت خرج بشه خدا فرمود تو همین دنیا 70 برابرشو به صاحب اون مال بر میگردونم. دو، اون صاحب مال و انفاق رو با بخشش گناهان از این دنیا میبرم، غفر الله له ذنوبه، و سه، کان معافن فی الجنه، جاش تو بهشته. سله مالی به حضرت، امروز یکی از جلوه های سله مالی به حضرت کمک به همین ایتامیست که در این بلیات ارضی و سماوی میهن اسلامی گرفتار شدن. چرا ما نمیتونیم بگذریم از این پول که برای بعضیا پول دادن از جون دادن هم سخت تره؟ امروز یکی از این جلوه ها کمک مالی به همین سیل زده هاست. شما سله به امام زمان کن. این شیاطینی که تو فضاهای مجازی می نویسن آقا اعتباری نیست پولتو می برن، اینا دارن دست تو رو از امام زمان کوتاه می کنن. خب بلند شو بیا خودت از نزدیک ببین، به یه ارگانی، به یک کمپی که قابل اعتماده کمک بکن. مردم گرفتارن. امشب شب دعای من و شما برای رفع گرفتاری مردمه. این آقایی که براش اقامه جلسه کردیم تو گهواره بود، خودش رو اینجوری معرفی کرد: انا خاتم الاوصیا، بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، من مهدی دافع البلا هستم از شما شیعیان. کی باید این بلاها رو دفع کنه و رفع کنه؟ وظیفه دوم ما توسل و دعاست در حق امام زمان، که به ما دستور دادن اگر این دعا برای فرج مهدی زهرا باشد مایه فرج و گشایش خود شما می شود. اکثر الدعا به تعجیل الفرج، خود آقا فرمودن. چقدر از این جوان ها پرسیدن امشب ما چی بخوایم از آقا؟ چقدر پرسیدین که پرده ها بره کنار، آقا از ما چی میخواد؟ خب آقا داره سخن میگه: اکثر الدعا به تعجیل الفرج، تا میتونین برای فرج من مهدی دعا کنین. چرا آقا؟ فإن ذلك فرجكم، دعا برای فرج من مهدی ثمرش و فائدش به خود شما برمیگرد، چون مایه فرج و گشایش خود شما می شود. این یه رمزه. بذارید یه نمونه قرآنی بگم، کسی گمان نکنه حرف ذوقی داریم میزنیم. قرآن کریم در سوره مبارکه نوح یه رمزایی راجع به استغفار بیان کرده که 100 سالم کسی درس حوزه و دانشگاه بخونه این رمز رو نمیفهمه. اهل بیت رمز گشایی کردن کسی آمد پیش امام حسن مجتبی سلام الله علیه، گفت آقا من کشاورزم، قحطی و خوشسالی به زمینم رو برده، چه کنم؟ حضرت فرمودن استغفار کن. ابن عباس میگه نفر دوم آمد، گفت آقا من سالهاست ازدواج کردم بچه دار نمیشم. امام حسن فرمودن استغفار کن. نفر سوم آمد، گفت آقا من فقیرم، چیکار کنم که از این فقر بیام بیرون؟ حضرت فرمودن استغفار کن. ابن عباس شاگرد قرآنی امیرالمومنینه. سه تا سائل که رفتن بیرون به امام حسن گفت که آقا من که میدونم شما خلاف قرآن حرف نمیزنی، اما این نسخه رو از کجای قرآن درآوردی؟ حضرت فرمود سوره نوح، فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا رحیما. بعد فرمود کسانی که استغفار میکنن یرسل السماء علیکم مدرارا، اونی که اومد گفت زمین کشاورزیم دوچار خوشسالی شده دعا کنید بارون بیاد، قرآن میگه یکی از بهترین نسخه های نزول رحمت الهی از آسمان استغفار. اونی که گفت فقیرم و اونی که گفت بچه دار نمیشم، قرآن در ادامش گفت اونایی که استغفار میکنن ثمرش اینه یمدد کن به اموالن و بنین، ما بهشون بچه میدیم. حالا امروز این حرفای قرآنی خریدار داره یا نداره، اون مال فی قلوبهم مرضه، اونایی که دلاشون بیماره نسخه های قرآنی رو قبول نمی کنن، اما اگه بگن فلان پزشک گفته قبول می کنن، خدا رو به اندازه یه طبیب قبول ندارن. این نسخه رو ما به یک خانواده گفتیم، نسخه امام حسنه، 18 سال بود بچه دار نمی شدن، پارسال ما رمضون آمدن گفتن بچه دار شدیم، اسم بچه‌شون هم گذاشتیم محمد حسن. این رمز رو ببینین، ما 100 سالم درس بخونیم میگیم استغفار به بارون چه ربطی داره، استغفار به بچه دار شدن چه ربطی داره، استغفار به ثروتمند شدن چه ربطی داره؟ ربطش رو امام میدونه، اینا رموز قرآنه. اینجا هم امام زمان یه رمز رو دارن لو میدن که بهترین توشه امشب ماست. حضرت فرمود برای فرج من مهدی زیاد دعا کنین. چرا آقا؟ چون فإن ذلک فرجکم. امام میدونن ما چقدر گرفتاریم، امام علم به احوالات ما دارن. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، توقیع شیخ مفید. اسم ما رو میدونن، حاجت ما رو میدونن، مرض ما رو میدونن، درد ما رو میدونن، اما درمان ما رو هم بلدن. حضرت فرمودن زیاد برا فرج من مهدی دعا کنین، چون زیاد دعا کردن برا فرج من مهدی باعث گشایش و فرج کارهای خودتون میشه. این یه رمزه، یعنی کسی مریض داره، بچه میخواد، پول میخواد، گرفتاری های آبرویی داره، که خدا به آبروی امیرالمؤمنین احدی رو محتاج نامرد نکنه تو این روزگار. همه این حوائج رو یک کاسه جمع کن، بریز تو ظرف حاجت تعجیل فرج امام زمان. حضرت فرمود به واسطه این دعا برا من مهدی گشایش در کارهای خودتون اتفاق. به این باور برسیم، این سخن امام زمان. امشب شبی است که امام باقر علیه السلام فرمودن آل الله تعالی علی نفسه، خدا بر خودش قسم خورده ان لا یرد سائلا، هیچ درخواست کننده ای رو امشب خدا دست خالی رد نمی کنه. این قسم خداست. اونایی که باور ندارن به این وعده الهی ایراد از کجاست؟ امیرالمؤمنین فرمود فیها یکتب الاجال، امشب مردم اجلهاتون نوشته میشه. کیا قرار جوان مرگ بشن، کیا قرار عاقبت به خیر بمیرن، کیا قرار عمر طولانی داشته باشن. فرمود امشب رزق و روزیتون رو خدا تقسیم میکنه. به ما چه رزقی میخوان بدن؟ امشب شبشه. فرمود خدا اونقدر گناهکار امشب میبخشه. امشب شب دعاست که دعا بکنیم خدا به آبروی امام زمان این بلاها رو از مملکت شیعه دور کنه. خیلی ها بدخواه مملکت ما هن. بیرونی ها که دارن سوت و کف میزنن که بله این مملکت شیعه رو آب داره میبره. داخلی ها هم که منافقند و فی قلوبهم مرض، یه جور دیگه دارن خوشحالی میکنن و هو میکنن. امشب شبشه. با این دعاها سالیان سال بلا دفع شده. مردم تو همین دعاهای شب نیمه شعبان شما بود که صدام به درک واصل شد، داعش با ذلت و خاری به درک واصل شد. چرا باور نداریم دعاهامون کار سازه؟ دعا بکنیم. امام سجاد فرمود دعا و بلا دو رفیق دیرینن تا قیامت. دعا بلا رو رفع میکنه، ولو بلایی که امضا شده باشه. دعا کنیم. این جمع مؤمنین و مؤمناتی که اینجا هن از 40 نفر هم بیشترن، 40 نفر و 40 بار به اجابت نزدیکه، دعا بکنیم. تمام حوائج فردیتون رو هم امام میدانه. حتی فرمود ما میدانیم توشه‌ای که ور می‌دارید برای زیارت ما میارین چیه؟ تو جیباتون چیه؟ تو دلاتون چیه؟ تو ذهناتون چیه؟ این امام زمان که براش معنا نداره چیزی رو ندونه. با علم بر همه اینها حوائجمون رو امشب جمع بکنیم، بگیم آقا تو میدونی گرفتاری‌های ما رو، ولی تو به ما دستور دادی برای فرج تو دعا کنیم، ما هم برای فرج تو دعا میکنیم. امام در حق تک تک ما دعا میکنه. دعای امام زمان مثل دعای ما نیست، بالا نره. بعد یه جاهای امام کد دادن، فرمود هر کی وسط روزه جدم حسین برا فرج من مهدی دعا کنه، من همونجا دعاش میکنم. چه خبره ارتباط امام زمان با امام حسین؟ آقا دست به دعا بردارن همه گرفتاری ها رفت میشه. ما که بخیل نیستیم که بگیم حاجت ما رو بده، حاجت بغل دستیمون رو نده. شیعه بخیل نیست. دعا، توبه، استغفار، که قرآن فرمود تا استغفار شما هست من خدا شما رو عذاب نمی کنم. خب ما منازلی رو قرار بعد این عالم طی کنیم. همیشه جبران مافات کردیم، گفتیم آقا 50 سال گناه کردیم، 20 سال 30 سال گناه کردیم، همه رو ببخش. امشب بیایم برای آیندهمونم ذخیره کنیم، بگیم آقا ما قراره بمیریم، از مرگ میترسیم، از تاریکی قبرمون میترسیم. پیغمبر فرمود از لحظه جون دادن تا محشر 100 منزل رو باید مؤمن طی کنه. آسان ترین این 100 منزل دم جون دادنه. یعنی 99 منزل دیگه سختتر از مردنه. اما فرمود سلمان، اونایی که دخترم فاطمه رو دوست دارن 100 جا خدا به دادشون میرسه. امیرالمومنین فرمود 50 منزل فقط مال قیامته، که خدا تو قیامت بعضی ها رو تو بعضی منازل 1000 سال نگه میداره. اما اونایی که با فاطمه سر و سیری دارن کل برق الخاطف از این منازل عبور میکنن.